موج اف ام ردیف 107.8 MHz.
سپاسگزاریم از لطف و مهربانی و همراهی شما شنونده های محترم رادیو نمایش. امیدوارم خسته نشده باشید و همچنان اگه بیدارید در کنار ما باشید. این لحظه تکرار نمایش مردان هور به شما تقدیم میشه، قسمت سومش. مدتش هم حدود 14 دقیقه است. امیدوارم که بشنوید و مورد پسند شما هم قرار بگیره.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
مردان هور، نویسنده حمید رضا پور علی محمد، با شرکت هنرمندان حمید یزدانی، مهدی نمینی مقدم، مهدی طهماسبی، امیر زنده‌دلان، علی میلانی، بهادر ابراهیمی، بیوک میرزایی، باقر کریم‌پور. کارگردان مجید حمزه، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار پیروز صدرایی، تهیه کننده شهلا نیساری.
قسمت سوم. به نام خدا و با سلام خدمت شما مخاطبان خوب نمایش های رادیویی. با سومین قسمت از نمایش مردان هور در خدمتون هستیم. شنیدید که مهندس امیر وکیلی که داوطلبانه به جبهه آمده به منطقه هورالعظیم اعزام میشه، جایی که قراره جاده خاکی از دل هور به جزیره مجنون بکشن. مهندس انجام این طرح رو غیر ممکن میدونه. خب دوستان، دعوت میکنم شنونده ادامه ی ماجرا باشید.
همین بارون کم داشتیم،
اگه از این بارون های تون باشه که خاکم میشوره میبره.
انشالا مسیدهایی که تو راه گذاشتیم کار کنه.
شاید هم میشه از بارون یه استفاده هایی بکنیم.
باز چی تو فکرت ما هم دست؟
شاید بعضی لودرها بتونن چرخهای سنگینتر ببندن، باعث بشن خود بیشتر کنده بشه.
حالا اینم فکر خوبیه.
اصلا اگه بشه لودره بیشتری تو جاده تردد کنن بهتره.
منم خیلی دوست دارم، اما خوب خطرناکه. همینطوری همون جلو که دارن خاک پخش میکنن همش نگرانم، هر لحظه ممکنه با توپ و خمپاره یکیشونو بزنن.
این بچه های مهندسی رزمی جهاد اصلا ترسونا هم حالیشون نیست.
اینا زیر آتیش دشمن سنگر و خاک ریز دارن. اینا که چیزی نیست.
میگم حاج محسن
جانم،
خب به نظر میرسی که تو زمانبندی های مناسب میشه سرعت کارو بالا برد. هرچی سریعتر خاکریزی رو انجام بدیم بچه هم گرفتار خطر کمتر میشه.
اوه عجب بارون. بیا میبینی از یه طرف بارون، از یه طرف توپ و خمپاره، از یه طرف قولی که دادم. نمیدونم آخه سرعت رو چجوری میشه بالا برد.
داشتم فکر میکردم کامیونای بیشتری خاک بیارن، لودرهای بیشتری خاک رو تو آب بریزن و پهن کنن.
همین الان که بارون زده همون خاک رسایی رو که قرار بود بار کامیون کنن خیس کرده. دوباره باید صبر کنیم خشک بشه.
اینطوری هم کار به موقع تموم نمیشه.
میدونم،
پس بهش فکر کن دیگه، باور کن جواب میده.
اگه عراقی‌ها متوجه بشن رفت آمد زیاد شده، جاده رو میبندن به توپ و خمپاره.
همون وقتی که کار شروع می‌کنیم باید تعداد کامیونا رو بیشتر کنیم. چطوره؟
من تقاضا میدم که لودر و کامیون بیشتر میخوام ببینم چی میشه.
فکر کنم جواب بده.
میبینی زیر بارون هم دارن کار.
آره البته آب باعث میشه گل روز چسبندگی بیشتری پیدا کنم.
آفرین.
زدن نامردا زدن.
بودو امیر بودو. هی که به مجنون نزدیکتر میشیم شلیک های اونا هم دقیقتر میشه، دیگه نمیشه تو روش کار کرد.
بسه
چیه؟ بگو ببینم. چند تا لوده رو زدن؟
حاجی خورد بغل لوده را، اما یکیشون آتیش کرد.
ای وای خیلی خوب، بریم بریم. سر راننده ها چه بلایی اومد؟
حاجی چهار تا بودن، دو تاشون زخمی شدن، یکیشون شهید شد. راننده اون لودری هم که آتیش گرفته ایدو نکرد.
خیلی خوب باشه باشه، کسی دیگه هم زخمی شده؟
نه فقط چند نفر از راننده کامیونا ترکش خوردن.
این بنده خدایی سنگری هم ندارم وقتی بهشون حمله بشه.
آره مهندس، بچه های مهندسی رزمی جهاد برای ما سنگر میسازن، اما خودشون سنگر ندارن.
ببین مرادی هستی دیگه؟
بله قربان.
وجب به وجب و باید بگردیم راننده رو پیدا کنیم.
بله.
یه وقت بنده خدا نیفتاده باشه تو هو لودره سوخترم سری بکشین اقا.
بله اطاعت.
این جاده رو هرچی سریع تر بکشیم بهتره.
حاج محسن بیداری؟
بیدارم جتون.
نه حاجی سرتاپا خیستم، شما بیا. این بارون خیلی شدیده.
آره خیلی شدیده، خیلی. این چند وقته همچین بارونی نداشت.
نکنه سیلاب بشه جاده رو بشوره.
امیر جان هر کاری لازم بوده انجام بده، اگرم سیلاب بخواد جاده رو ببره که الان کاری از دستمون برمی.
میدونم،
اما آروم نمیگیری. میدونی اما آروم نمیگیری. بله
خودت چی؟
بعد کن چند لحظه. موقع عملیات خیبر اینجا نبودیم، بچه های جهاد اینجا پل خیبر رو زدن که اصلا ماجرای عملیات رو از این رو به اون رو.
آره از بچه ها تو این چند روز یه چیزایی شنیدم.
بیا یکی واسه تو یکی هم واسه من.
چرا قبایی باحالی؟
مال خوده. شبای دیگه که دلت واسه جاده تنگ شد ما رو بیدار نکن، خودت میدونی. و چراغ قفل
روشن کن.
چراغ قفل رو دیگه.
نه خیر موتور رو.
بیا اینم روشن.
منم روشن.
ولی خودمونی. عجب بارون یه خدایی.
آره تا حالا تو عمرم همچین بارشی ندیده بودم.
میدونی من فکرم بیشتر پیش خاکاییه که فردا باید بار بزنی.
بارون یه جوریه که نمیتونی بگی خاکو صفر میکنه.
نه دیگه همه چی فردا از اول. ای وای
هنوز خیلی وقت داری، روزی 100 متر داری میری جلو.
داشتم حساب میکردم که اگه دو برابر نشه ممکنه سر سه ماه نتونیم جاده رو تحویل بدیم.
گفتم که باید تعداد کامیونا و لودرها رو بیشتر میکردم.
بله در مجموع 3000 تا کامیون باید بیان اینجا.
میگم آج حسین ماسه‌ریزی سطح جاده چی میشه؟
اینا که دیگه باید بشینی براش حسابی برنامه‌ریزی کنی.
چرا؟
بابا ماسه از کجا بیاری؟ این اطراف همش خاک رسه.
یعنی بگردم دنبال ماسه؟
نمیخواد بگردی. نزدیکترین جایی که ماسه داره رام هرمزه.
صبر کن ببینم. رام هرمز باید از اینجا خیلی دور باشه.
بله، خیلی. 120 کیلومتر.
اوه!
حالا باید یه جوری برنامه‌ریزی کنی که برای 14 کیلومتر جاده با عرض 15 تا 20 متر یه جوری ماسه دپو کنیم که اولا همه نیروها علاف اون طرف نشن، بعدم که ماسه ریزی متوقف نشه.
باشه خیالت راحت.
خیال شما راحت. ببین وسیلایی که درست کردیم و لولایی که گذاشتیم دارن خیلی عالی کار میکنن، آب بارون رو میبرن.
آره تا آخر جاده همینه.
چرا نونو میندازی سمت عراقی ها مردم اومه؟
حاجی بیا 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 جلو مشکوک میزنه.
چی مشکوک میزنه؟
بیا
اونم میتونی یک کاری کنی نصف شبی بیافتیم تو هور آخ ما رو ببره یا نه؟
بفرم من درستی برم. ای وای از نور دیدم آب جمع شده
یه سمت جاده ریزش کرده رو لوله ها.
باید به دادش برسیم آجی.
دسته انا که نمیشه
با صبح هم نمیشه دست رو دست گذاشت. باید خاکارو بزنیم کنار.
خیلی خوب من میرم چند نفر رو میارم، تو همینجا باش، فقط حواست باشه نیفتی تو.
چشم آجی، حواسم هست، شما فقط زود بیا.
زود بیا.
آجی ما بریم دیگه.
منصور آخه با کدوم لودر میخوای بری؟
آجی علیرضا امروز حالش خوب نیست، به یار بهش گفته کار نکن، با لودر علیرضا میرم.
منصور اون دفعه پریدی تو هور با بدبختی پیدات کرد، ببینم الان دیگه میخوای چیکار کنی.
ببخشید داد محسن، اگه نمیپریدم که تو لودر میشدم منصور کباب.
خیلی خب، حالا کاش که خوشمزم بودی منصور کباب.
بکنم ماهی‌های هور یه نظر دیگه ای داشته باشن. اما
حالا که منصور کباب نخوردن که نظرشونو بپرسم که.
به هر حال چه با منصور کباب چه بی منصور کباب، بذار بریم دیگه.
خیلی خب برو، مواظب خودت هم باش.
آی قربونت برم حاجی، قربونت برم. علی رضا، علی رضا.
منصور امیر. سلام. چه خبر؟
کامیونا رو فرسته.
خیلی خوب، از همین الان ماستریزی رو شروع کنیم بهتره، دلیلی نداره دپو.
درسته،
از امروز 20 تا کامیون بهمون اضافه میشه با 4 تا لوده.
خوبه، کمه ولی خوبه.
حواست کجا سخبی؟ داریم روزی 140 متر پیش میریم.
حواسم هست اخوی، دارم به روزی 200 متر فکر میکنم.
میشه، اونم میشه. زدن دوباره جلو رو زدن. بیا بیا همین
با موتور.
بیا چیزی نمیشه. بیا
چند تا لودر اون جلوه؟
6-7 هست.
اونا هم دارن کشیک میدن، حواسشون هست، انگار شخصشون با خبر شده لودر رو زیاد کردیم.
اگه این جاده به مجنون برسه خیلی به سرنشونه، هر کاری میکنن که این اتفاق نیفته. اگه ضد هوایی ها نبود اینجا رو تا حالا شخم زده بودن نامرد.
آمبولانس، آمبولانس.
سب کنن خفی.
سعید دارم از موسه.
خدا رحمتش کنه.
کیه؟
کیه؟ راننده یه لوده.
کدوم؟ کدوم راننده؟ چی شد؟ ازت میپرسم کی شهید شده؟
حاجی منصور.
ایوه
حاجی، حاجی موسه
اصرار داشت جای علیرضا سوار لوده بشه، داشت میخندید و از منصور کباب حرف میزد. سلام منصور. سلام مردم. آخرش کار دست خودت میگیره. اون دفعه پریدی تو آب، اما الان پرواز کردی تو آسمان.
این همون راننده‌ای که چند وقت پیش لودرشو زدن آتیش گرفت؟ داره؟
آره خودش.
آخ خدا بیامرزت آقا منصور.
برو اخوی برو.
چش آج محسن چش.
نمیدونم بنده خدا علیرضا الان چه حالی داره.
کاش میرفتی باش حرف میزدی حاجی.
نه نمیخواد، ولش کن، یه وقتایی هم بهتر اصلا حرف بزنی، بهتر اصلا هیچی نگی.
حاج موسی عادت عجیبی داری.
چه عادتی؟
این بی صدا گریه کردن یه جوری، از چشات عشق میریزه اما هیچ تغییری تو چهرت ایجاد نمیشه.
ولش کن، ما هم قراره اینجوری گریه کنیم. بپر بالا، بپر بالا، باید بریم جلو ببینیم چه خبره. بپر.
لحظه‌های بامدادیتون سرشار از آرامش و آسودگی خاطر. در کنار شما هستیم در یک بامداد بسیار عزیز و مبارک
سال روز میلاد با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. به همه شما این مناسبت عزیز رو تبریک و شاد باش میگم. امیدوارم که هر جا هستید در نهایت سلامت باشید و زندگیتون پر از خیر و برکت باشه و نور و روشنی. شنونده رادیو نمایشید روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. سامانه پیامکی ما هم 30075. در طول روز هر زمانی که فرصت دارید خواهش میکنم که به شماره 162 زنگ بزنید روابط عمومی سازمان صدا و سیما و در مورد مجموعه آن چیزی که از رادیو نمایش به شما تقدیم میشه نظر بدید. حالا نظرهای انتقادی، پیشنهادی، تعریف هر چه که هست و صلاح میدونید مطرح بکنید، از اون طریق به ما خواهد رسید، مطمئن باشید. در کنار شما این لحظات رو ادامه میدیم و سپری میکنیم با تکرار برنامه نقد و نمایش. نمایش چشمان شرمگین من قسمت سومش در این برنامه پخش و بعد هم تحلیل میشه. زمانش هم حدود 45 دقیقه است. تقدیم به شما.
میشنوی؟
ولی این شخصیت ابتدا در
خیلی وفادارانه به
من
کمک کرده.
از همون بحث تراژدی
تفکر انتقادی به گونه ای که
و ساختارهای اجتماعی
سوژه تعریف کرد اثر امام که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع‌گرایی
وجود داره
این است که
باید وجود یک جامعه
باید خارج از این
مشخصات
نقد و نمایش.
به نام خدا. سلام. در دو شب پیشین با پخش دو بخش از نمایش رادیویی چشمان شرمگین من و نقد و گفتی در خصوص همین رمان ما را همراهی کردید. در برنامه پیش رو هم بعد از شنیدن مقدمه کوتاه و بعدش بخش دیگری از نمایش همراه میشیم با دو منتقد تا برگی دیگر از پرونده این اثر رو ورق بزنیم. باشد تا بر دانش و بینش من افزون گردد. چشمان شرمگین من نام رمانی است به قلم طاهر بنجلون، نویسنده مراکشی. اگر نگاه عمیقی به محتوای آثار ادبی این نویسنده داشته باشیم، در میابیم که واقعیت‌های تاریخی اجتماعی و فرهنگی در آثار او تجلی دارند و این بازتاب در عین برخورداری از ارکان هنری و ادبی دارای محتوا و مضمونی است که بار بسیاری از مشخصه‌های اجتماعی و فرهنگ ادوار تاریخی کشورهای آفریقایی را به دوش می‌کشد. نگرش بنجلون به مسائل پیرامونش او را به خلق یکی از آثار برجستش یعنی چشمان شرمگین من برانگیخت و وی را بران داشت تا مقولاتی را برگزیند که تقابل آنان با یکدیگر همواره برای همگان قابل تأمل است. موضوع غالب آثار وی برگرفته از زندگی هموطنانش است که پس از مهاجرت به کشورهای پیشرفته صنعتی با دنیای متفاوت روبرو می شوند. در این اثر بنجلون با استفاده از رخدادهای زندگی یک خانواده مراکشی تفاوت‌های دو فضای مراکش و فرانسه را تصویر می‌کند. او با برجسته کردن مجموعی از تضادهای مکانی و فرهنگی در آثار خود تضادهای معنایی مانند آزادی اسارت، مدرنیته و سنت را به نمایش می‌گذارد و به واسطه همین تضادها انزجار خود را از جامعه‌ای که بر باورهای تبعیض‌آمیز، نگرشی خرافی و به کلامی دیگر دنیای اسارتبار استوار است بیان می‌کند و با ترسیم و قیاس آنها در دو کشور مراکش و فرانسه به تحلیل و تقبیح اعتقادات خرافی می‌پردازد و سنت‌های مخرب و فقر و نابسامانی‌های فرهنگی موجود در جامعه مراکش به شدت انتقاد می‌کند. او می‌گوید در کشور من مراکش هیچ کس از فقرا و زنان نظری نمی‌پرسد. سومین قسمت از مجموعه نمایشی چشمان شرمگین من آماده پخشه که با هم میشنویم.
چشمان شرمگین من، نوشته طاهر ابن جلون، ترجمه اسدالله امرایی، تنظیم برای رادیو از زهرا رفیعی گیلبایی، کارگردان میکائیل شهرستانی. گوینده مریم نشیبا. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار امیر میریم. تهیه کننده فرهنگ جولان.
به گفته یکی از اجداد شیما، او دختری نظر کرده است و روزی با پیدا کردن گنج پنهانی به دست وی، اهالی روستا طعم سعادت را خواهند چشید. شیما به دلیل وضعیت نامطلوب اقتصادی با عمه نازا و بدرفتارش زندگی می کند. شیما از تحصیل محروم است، اما پنهانی به درسهای شیخ اسعد گوش می سپارد. پدر برای کار به فرانسه رفته، مادرش به نزد آنها آمده و فرزندش ادریس به دنیا می آید. عمه نمی تواند بپذیرد که کلید گنج و رستگاری مردم در دست این دختر بازیگوش باشد. او که اهل جادو و خرافات است، دست به کار عجیبی می زند که شیما را سر به نیز کند. اما ادریس به اشتباه شام مسموم را خورده و جان می سپارد. پدر و شوهر عمه از فرانسه سر می رسند و راز مرگ ادریس توسط شوهر عمه برملا می شود. پدر تصمیم می گیرد که خانواده را به فرانسه ببرد و اینک ادامه نمایش را می شنویم.
اینقدر سر صدا نکنیم، نباید کسی رو بیدار کنیم. اینجا جایی که باید به انتظار تومتون وایستیم. میدونم گرست نتونه، حق داریم، دو روزه هیچی نخوردیم، اما بهتون مژده میدم بعد از دو روز گرسنگی غذای لذیذی گیرتون بیاد. خدا کنه نقشم درست پیش بره. خب باید همینجا منتظر بشم. اگه امشبم سر کلاش پیدا نشه چی؟ پس اون هنجیرهای لعنتی به چه دردی میخورن؟ منو بگو که همه پس اندازم و بسه خریدن اونا حروم کردم. وقتی هنجیره رو بهش دادم چه کیفی کرد، خیال کرد دوستش دارم. یه فریتاست، انتقام خودم و برادرم ادریس رو باید ازش بگیرم. مادر و پدر هیچی نگفتن، شاید نمیدونن که اون بچه است با اون شامیه مسمومش ادریس رو کشت. حتما دلش میخواست مادر رو بکشه، اما از شانس بعدش ادریس اونا رو خورد. من که میتونم اون شامی و سمی بودن، مطمئنم ادریس بیچاره. ناراحت نباش برادر خوبم، من تلافی میکنم. دو تا موش هنجیر به خوردش دادم تو شبونه راهی جایی که این موشای گرسنه در انتظارشم بشه. چه خبرتونه؟ خودشه بلاخره هنجیر خوشگاه کاره خودشونو کردن. حالا وقتشه، الان قفستونو میبرم اونجا. سب کنین در قفس رو باز کنم. از این طرف بریم تو. حالا دیگه روح فرار نداره، اون میمونه و ست تا موش گرسنه. خدا رو شکر، خدا رو شکر.
چه خبره؟ چه خبر شده؟
باید متوجه میگشه.
کمکم کنی سلیمی. سلیمی کجایی؟ کمکم کنی.
مادر، مادر چی شده؟
گمون کنم دوز اومده.
مادر سب کن منم بیا.
تو همیشه بمون.
یه بیچاره.
چی به سرت اومده سلیمه؟
جنا اونا دوباره برگشتن.
خدا من چی به سرت اومده؟
خون
آروم شده.
آروم شده. کنشون ببریمش تو سر. باشه
باشه
سلیمه،
دست تو بده به من.
ادریس تنها چیزیه که توی ده جا میذاره. یادت وقتی به دنیا آمد چقدر خنده رو بود. تو پلو بامزه بود. مادرت همیشه میگفت ادریس تنها پسر قبیله است که پوست سفید و اخلاق خوب و با هم داره.
اون یه فرشته بود. مطمئن باش روح ادریس هر جا که بریم با ماست.
من میترسم توفیق از زندگی توی مملکت غریب، اونم برای کسی که تا به حال پاش از این ده بیرون نگذاشته.
من 7 سال تو اون مملکت جون کندم. درسته که فرصت زیادی برای سر و کله زدن با فرانسوی ها نداشتم، اما فکر نمی کنم آدم های بدی باشن. با ما فرق دارن، ما آدم های بدی نیستن. تازه همسال ما اونجا زیاد هم.
جایی که قرار ما زندگی کنیم خانواده هایی مثل ما هستن که بشه با اونو هم کلام شد.
بله که هستن. من جوانه به کارو سنجیدم، جای بدی نمی برم.
این چه تقدیر شومی بود که برای ما رقم خورد.
حلیمه، تقدیر چیزی نیست که وجود داشته باشه. در حقیقت تقدیر تعبیر ما از حوادث زندگیمون، حوادثی که ما در به وجود اومدن اونها هیچ نقشی نداشتیم، یعنی نخواستیم که نقش داشته باشه. اما اگر برای به وجود اومدن اونها تلاش کنیم، اون وقت تقدیر مفهومی نداره. در شرایط فعلی ما زندگی مطلوبی نداریم. یابی، فخر، بدبختی به ما رو آورده. اگه بخوایم دست رو دست بذاریم باید با بدبختی زندگی کنیم، اونم تا آخر عمر. اون وقت برای راضی کردن دلمون به خودمون دلداری میدیم که این تقدیر ما بوده.
غیر از اینه؟
بله، به جای نشستن و افسوس خوردن باید تلاش کرد. ما از اینجا میریم به فرانسه، میریم تا زندگی جدیدی رو شروع کنیم، یه شروع تازه. من مطمئن نماینده روشنی در انتظار ماست، در انتظار ما، شیما و بچه های دیگمون. ما جوونیم و میتونیم صاحب بچه های زیادی بشیم.
توفیق، باورم نمیشه که تو این حرفا رو میزنی. تو که همیشه به تقدیر اعتقاد داشتی.
بله